فصل پنجم، شرایط سلامت روانی خوب. فوق‌العاده است که جامعه ما بالاخره درباره بهداشت روانی کودکان و کارهایی صحبت می‌کند که می‌توانیم برای تقویت آن انجام دهیم. اما ناراحت کننده است که بهداشت روانی کودکان در وضعیت بحرانی قرار دارد. در این بخش من به هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های اولیه بسیار اشاره خواهم کرد، چرا که آنها در ایجاد احساس امنیت در فرزندمان بسیار مهمند. اما همانطور که بارها تاکید می‌کنم، اگر فرزندتان بزرگ شده است، هرگز دیر نیست برای ترمیم هر گونه شکافی که ممکن است در طول سال‌های اولیه اتفاق افتاده باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد دوران کودکی که با محرومیت و بسیار بد بوده است، در آینده به مشکلات روانی منجر شود، یا اینکه کودکی ایدئال کسی را از زوال عقل مصون کند. با این حال کارهایی برای انجام دادن وجود دارند که بهترین فرصت ممکن را برای کاهش هر گونه مشکلات بالقوه بهداشت روان به فرزندتان می‌دهند. ما این را به آنها و خودمان مدیون هستیم تا مسیری را انتخاب کنیم که بیشترین احتمال را برای رسیدن به ذهن و بدن سالم دارد. عنوان: پیوند. یکی از مهمترین شاخص‌های بهداشت روانی خوب، پیوند محکم بین والدین و فرزند است. انسان‌ها حیوانات گروهی هستند. ما هزاران سال است که به صورت قبیله‌ای زندگی کرده‌ایم. برای ارتباط با یکدیگر برنامه‌ریزی شده‌ایم. به این صورت به عنوان یک گونه زنده می‌مانیم. شما با فرزندتان پیوندی خواهید داشت و فرزندتان به طور ذاتی پیوندی با شما برقرار می‌کند. اما چطور می توانیم کاری کنیم که آن پیوند تا جایی که امکان دارد برای هر دوی شما مفید باشد؟ پیوندی که به احتمال زیاد می تواند ظرفیتی برای سلامتی و شادی ایجاد کند. من درباره اهمیت بودن کنار کودک صحبت کردم. اینکه وقتی احساسات و حالات مختلف خود را تجربه می کنند کنارشان باشیم تا احساس تنهایی نکنند. همچنین درباره این صحبت کردم که چقدر برای کودک مهم است تا به طور فیزیکی به پدر و مادرش نزدیک باشد. اما چگونه علاوه بر نزدیکی فیزیکی از نظر عاطفی به کودک یا فرزند خرد سالمان نزدیک می شویم؟ هرچه باشد، این طور نیست که هر دوی شما بتوانید از کلمات استفاده کنید. آنچه پیوند و ارتباطتان را ایجاد می کند نوعی تبادل است. منظورم تأثیر متقابلی است که بر یکدیگر داریم. ممکن است بدیهی به نظر برسد که من بر شما تأثیر می‌گذارم، شما نیز بر من تأثیر می‌گذارید و ما رابطه منحصر به فرد را با هم شکل می‌دهیم. این رابطه متفاوت است با روابطی که با افراد دیگر داریم. این چیزی است که احتمالاً ناخودآگاه بین شما و فرزندتان اتفاق می‌افتد یا قبلاً اتفاق افتاده. من با نوزادان شروع می کنم، چون در این زمان است که رابطه کودک با والدین شروع می شود. اما آنچه باید درباره ارتباط دو طرفه و در خصوص مطلوب بودن گفتگو مانند رقصی مشترک بگویم، برای هر رابطه ای صدق می کند. عنوان: تبادل، دو سویه بودن ارتباط. قبل از هر چیز وقتی نوزادتان سر و صدا می کند، دارد با شما ارتباط برقرار می کند. صدا، حرکات، فریادهای اجباری و نحوه شروع بازی‌های نوبتی او مقدمه‌ای برای گفتگو هستند. با تمام اینها فرزندتان به دنبال واکنش شماست. اگر به او بگویید ساکت، در واقع می‌گویید که پذیرای ارتباطش نیستید. با گذشت زمان و بسیاری از این ساکت‌ها، این ممکن است باعث شود تا احساس کند که پذیرفته نمی‌شود. من ساکت را نمی‌پسندم. استفاده از پسانک به نظرم مشکلی ندارد اگر همراه با توجه و نوازش محبت‌آمیز استفاده شود تا در آرام کردن کودک کمک کند. اما دوست ندارم از آن به عنوان یک خفه کن استفاده شود، برای اینکه مانع از تبادل اساسی ارتباط می شود. قبل از اینکه فرزندمان یاد بگیرد احساساتش را بیان کند، ما با مشاهده آن اشاراتشان را یاد می گیریم. فرزندمان ممکن است چند دقیقه یا چند سال سن داشته باشد، اما دیدگاه منحصر به فرد خودش را درباره جهان دارد. به عقیده من، شادترین والدین، والدین پذیرا و آنهایی هستند که مایلند از فرزندشان یاد بگیرند و با درک دیدگاه فرزندشان همچنان به گسترش دیدگاهشان ادامه دهند. کودکی که شخصیت و دیدگاهش محترم شمرده شود، ذاتاً یاد می‌گیرد که به دیگران احترام بگذارد. آنها می توانند قبول کنند که بیش از یک روش برای دیدن و تجربه چیزها وجود دارد. اگر شما پدر و مادر کودک هستید و فقط می خواهید به او نگاه کنید و با هم گفتگوی از جنس حرکات و حالات صورت داشته باشید، این دقیقا همان کاریست که باید انجام دهید. این بازی همان چیزیست که به تبادل گفتگو تبدیل می شود و به تحکیم پیوندتان کمک می کند، چون رابطه تان را بهتر می کند. بعدها به تدریج کلمات جایگزین آن می شوند. آن ارتباط بدن با بدن کم رنگ می شود، اما همچنان وجود دارد. هنوز هم بسیار مهم است که در کنار گوش دادن کودک را تماشا کنید تا به طور کامل به او گوش دهید و به او اجازه دهید روی شما تأثیر بگذارد. حقیقتا این برای روابط بزرگسالان نیز صدق می کند. در گفتگو خواه فقط حرکات و نگاه باشد یا شامل صداها و کلمات نیز باشد، هر دو طرف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. وقتی می‌گویم حرکات، منظورم تمام حرکات بدن است. برخی از روی عمد و برخی بیشتر شبیه ارتباط بدن با بدن است که ما به حالات و مفاهیم یکدیگر پی می‌بریم. این طور نیست که یکی از طرفین کاملا آموزنده و گوینده باشد و دیگری فقط شنونده و پذیرنده. این طور نیست که فقط یک بدن بر بدن دیگر تأثیر بگذارد، بلکه هر دو بدن یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. این گونه است که رابطه ای رضایت بخش به وجود می آید. تأثیر متقابل کلید همه ی روابط ماست و این برای ارتباط فرزند با والدین هم صادق است. اغلب اوقات راحت است که خیلی عجله داشته باشید و بعد رابطه به جای اینکه ریتم ثابتی از تبادل و نوبتگیری در گفتگو باشد، تبدیل می شود به آنچه من فاعل و منفعل می نامم. در آن یکی از طرفین چیره است و دیگری سلطه پذیر، به جای اینکه هر کدام شریکی برابر در آن تبادل ارتباطی باشند. این زمانی اتفاق می افتد که ما فرصتی به طرف مقابل برای پاسخ دادن نمی دهیم و اگر این تبدیل به عادت شود، رابطه ممکن است از مسیرش خارج شود. یک معلم و کلاس با هم فکر کنید. معلمانی که شاگردانشان را درگیر می کنند، کسانی هستند که وضعیت کلاس را درک می کنند و آموزش را متناسب با آن کلاس انجام می دهند. اینها نمی ترسند از اینکه خودشان هم از دانش آموزان یاد بگیرند. به آنچه دانش آموزان از قبل یاد گرفتند آگاهند. با هم‌اندیشی گروهی آنها را علاقه‌مند نگه می‌دارند و از یادگیری آنها مطمئن می‌شوند قبل از اینکه مطالب بعدی را آموزش دهند. چنین کلاسی فضای آرام و دو طرف است، در حالی که وقتی معلم فقط به دانش آموزان درس می‌دهد، آنها به احتمال زیاد منزجر یا بی‌حوصله می‌شوند و به اندازه کافی یاد نمی‌گیرند. آنجا که ما بیش از همه احساس ناامیدی می کنیم و بیشترین احساس نارضایتی را در روابطمان داریم، زمانی است که تأثیری نداشته باشیم. مهم نیست چه می گوییم و چه می کنیم. آن فرد یا سازمان به ما اعتنا نمی کند. حتی اگر آنها ما را تحت تأثیر قرار دهند، ممکن است به تدریج احساس ناامیدی و انزوا و عصیانگری کنیم. بنابراین مهم است که به خودتان اجازه دهید تا تحت تأثیر فرزندتان قرار بگیرید. بگذارید روی شما تأثیر بگذارد. شما الگو سازی می کنید که چطور تحت تأثیر قرار بگیرید. این مسئله مهمی است، چون به همین ترتیب فرزندتان به خودش اجازه می دهد که تحت تأثیر شما قرار بگیرد. عنوان: گفتگو چگونه آغاز می شود؟ نمونه ای از گفتگوی اولیه با هم نفس کشیدن است. تنفس کودک خودکار است. با این حال به مرور زمان او یاد می‌گیرد که تنفس نیز می‌تواند به طور ارادی کنترل شود و می‌تواند تنفسش را تنظیم کند. او ممکن است به طور غیر ارادی تنفسش را با فرد بزرگسالی هماهنگ کند که او را نگه داشته یا در کنارش دراز کشیده است. هماهنگی تنفس ممکن است بخشی از روش ایجاد پیوند ما باشد. برای من دراز کشیدن کنار فرزندم و هماهنگ کردن تنفسم با او و دیدن هماهنگ کردن تنفسش با من لذت بخش و تأثیرگذار بود. شاید به همین دلیل است که ما برای بچه‌ها و با آنها آواز می‌خوانیم، چه اشعار کودکانه باشد یا موسیقی پاپ. چون با هم آواز خواندن شامل نفس کشیدن و بازی کردن با هم است. تمرین تنفس. روبروی همسر یا دوستتان بایستید و به نوبت الگوی تنفس یکدیگر را دنبال کنید. ببینید حین دنبال کردن چه احساسی دارید. و حین دنبال شدن چه احساسی، و این کار را تا زمانی انجام دهید که به این تمرین عادت کردید. کمی به آن زمان بدهید یا حداقل تا زمانی که متوجه شوید چه احساساتی در واکنش به این تمرین دارید. عنوان: به نوبت انجام دادن. نوع دیگری از تعاملی که ممکن است با یک نوزاد داشته باشید می تواند به صورت بازی نگاه کردن به یکدیگر و سپس دور کردن نگاه باشد. به صورت نوبتی بازی را شروع کنید. این نوع بازی منحصر به فرد است، زیرا با همان را اختراع می کنید. حین بازی کودک ممکن است با حالت بی احساس سرش را برگرداند و به جای بازگشت به بازی همچنان جای دیگر را نگاه کند. پدر یا مادر منتظر می نشینند تا کودک حرکت بعدیش را انجام بدهد. بعد کودک دوباره با حالت کنجکاو و خندان به اون نگاه می کند. پدر یا مادر می توانند با صدای ملایم و بلند بگویند: اوه دوباره سلام، تو برگشتی. سپس کودک ممکن است بارها این روند را تکرار کند تا زمانی که احساس رضایت کند. وقتی مادران و نوزادان 4 ماهه‌شان الگوهای نوبتگیری را در تبادلات تماشا کردن، گوش دادن و واکنش‌هایشان نشان می‌دهند، محققان می‌توانند پیش‌بینی کنند که وقتی کودک 1 ساله شد، مادر و کودک پیوند دلبستگی ایمنی خواهند داشت. اگر به استعاره بیابان فکر کنیم، این کودک احساس می کند که از بیابان نجات یافته است و احساس پذیرفته شدن می کند. او این را مسلم می داند که نیازهایش از جمله نیازهای ارتباطیش اغلب برآورده خواهند شد. البته مانند همه چیزهای انسانی، پیوند ممکن است دچار مشکل شود. به عنوان پدر یا مادر ممکن است به وسیله دقت نکردن و گوش ندادن و ندیدن دنیا از دیدگاه کودک در این فرایند طبیعی مداخله و آن را متوقف کنید. بنابراین اگر پدر و مادر اشارات بسیار زیادی را از کودک از دست بدهند یا توقع زیادی از کودک داشته باشند که کودک یاد بگیرد در این رابطه احساس امنیت کند، یعنی تا زمانی که پدر یا مادر با ملاحظه‌گر شدن و پذیرا شدن الگوی ارتباط برقرار کردن خودشان را تغییر دهند. ممکن است این نوع تعامل هماهنگ برای شما طاقت فرسا و پرزحمت باشد به جای اینکه طبیعی و بی‌دردسر باشد. این تقصیر شما نیست. این ممکن است مربوط به نحوه پاسخدهی به شما در دوران طفولیت باشد، یا ممکن است ذاتاً نتوانید خودتان را با دیگران وفق دهید و به سختی این کار را انجام دهید. عنوان: وقتی گفتگو دشوار است، ترس از گفتگو. تعامل دو طرفه برایم کار آسانی نبود. باید برایش تلاش می‌کردم. شاید دلیلش این بود که در سن رشد شنیده شدن و در معرض توجه قرار گرفتن تجربه هر روزه برایم نبود. ممکن است یک قانون یا باور ناخودآگاه داشته باشید به اینکه یک نفر بزرگسال باید همیشه فاعل و دیگری کودک مفعول باشد. در این حالت تعامل دو طرفه مسدود می شود. آیا به طور طبیعی و به راحتی اجازه می دهید فرزندتان بر شما تأثیر بگذارد؟ همچنان که با یکدیگر سازگار می شوید و گوش دادن و پاسخ دادن به فرزندتان برایتان طبیعی، خود به خودی و آسان است. هر کسی چنین واکنش طبیعی را به راحتی ندارد. برخی از ما باید تلاش کنیم تا آن را در درون خودمان بازیابی کنیم. شاید متوجه شده باشید کمی مقاومت می کنید تا تحت تأثیر فرزندتان قرار نگیرید که نوزاد یا نوپا یا حتی بزرگسال است. این عمل دیافوبیا نامیده می شود. ترس از گفتگوی واقعی، ترس از تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن. ما تمایل داریم کاری را انجام دهیم که در کودکی در حق خودمان انجام شده است. این ممکن است طوری باشد که انگار توانایی ذاتی ما برای پاسخ دادن از بین رفته است. ممکن است عملاً از شما خوب مراقبت شده باشد، اما شما در دوران طفولیت خودتان تعامل دو طرفه را تجربه نکرده باشید. ممکن است تا حدودی دچار دیافوبیا باشید. اگر احساساتتان جدی گرفته نشده باشد، اگر بیشتر مانند یک شی در نظر گرفته شده باشید تا یک انسان. اگر شما را به عنوان بچه یا یکی از بچه ها دیده باشند، نه یک انسان منحصر به فرد. و اگر اجازه نداشته اید بزرگترها را تحت تأثیر قرار دهید. برای نوزادان و کودکان پاسخ داده شدن نیاز است، نخواسته. اگر ما به گریه کودک، نگاه ها یا بازی های نوبتی پاسخ ندهیم، اگر نقش ما را در تعامل دو طرفه ایفا نکنیم که آنها را آغاز کردند، این خطر وجود دارد که ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی ناایمن یا اجتنابی را در آنها پرورش دهیم. این امر داشتن روابط خوب را برایشان بسیار سخت‌تر می‌کند. با این حال اگر احساس می‌کنید دچار دیافوبیا هستید، خودتان را سرزنش نکنید یا احساس شرمندگی نداشته باشید. حالا که می‌دانید چه چیزهایی مانع از تعامل دو طرفه می‌شوند، می‌توانید تغییراتی را ایجاد کنید که شما را قادر می‌سازد با کودکتان هماهنگ شوید. افتخار کنید که آن را کشف کرده و با آن روبرو شده اید. گاهی ممکن است تشخیص دادن دیافوبیا در دیگران راحت‌تر باشد تا اینکه آن را در درون خودمان ببینیم. اما سعی کنید متوجه لحظاتی باشید که از تعامل دو طرفه با نوزاد، کودک، نوجوان یا فرزند بزرگسالتان خودداری می‌کنید. توجه کنید که آیا تمایل دارید به خاطر آنها صحبت کنید یا با آنها صحبت کنید. یاد بگیرید تسلیم آن غریزه شوید و همان توجه دو طرفه ای را به او بدهید که فرزندتان به آن نیاز دارد. این است وقتی این را می‌خوانید احساس پشیمانی داشته باشید. خیلی دیر شده. من با بچه‌م دیافوبیک بودم. اینطور نباشید. شما پیوندی با فرزندتان دارید و همیشه می‌توانید برای بهتر شدن آن تلاش کنید. می‌توانید شروع به گوش دادن کنید. می توانید جهان را از دیدگاه آنها ببینید. می توانید به آنها اجازه بدهید متفاوت از شما باشند و بر شما تأثیر بگذارند. حتی برای فرزندان بزرگسالتان که آنها نیز بچه دارند بسیار مهم است که والدینشان بتوانند آنها را برابر ببینند و توجه کنند به آنچه فرزندانشان به آنها نشان می دهند یا می گویند. البته شما می توانید این شکاف را در رابطه اصلاح کنید قبل از اینکه بالغ شوند. اگر فهمیدید که فرزندتان از خودتان دور کرده اید، دست نگه دارید. من نمی گویم که شما باید دیدگاهتان و همه نظراتتان را کاملا رها کنید و تسلیم نظرات فرزندانتان شوید. به هیچ وجه. من می گویم که جهانبینی آنها به اندازه جهانبینی شما ارزشمند است. اجازه بدهید صحبت‌های جان 42 ساله را بشنوید. اخیراً همسرم پرسید چرا اصلا تحملشو نداری کسی چیزی بهت بگه؟ حسابی شوکه شدم. من رو به فکر فرو برد و فهمیدم از اینکه چیزهایی رو نمیدونم خجالت میکشم. همچنین به من گفت که تیکه کلامم این شده. همش میگی میدونم میدونم. چه واقعا بدونی چه واقعا ندونی. ظاهراً این رو چاشنی تمام جملاتم کرده بودم. بعدش به دیدن پدرم رفتم. اون در استفاده از داروهاش گیج شده بود. به خاطر همین من یه جدول براش کشیدم و که کدوم رو کی و چه موقع بخوره. اون با طعنه به من گفت فکر میکنی من 86 سال تو این دنیا زندگی کردم بدون اینکه بدونم چطور این برچسبایی روی بطری‌های قرص رو بخونم؟ آره؟ فهمیدم اونم بعدش میاد از اینکه چیزیو که ممکنه ندونه بهش بگم. اگه بخوام صادق باشم میبینم که این طرز فکر طولانی مدت پدر که تو هم نمیتونی چیزی به من بگی همیشه برای من دردناک بوده و هست. یه جواب مناسب تر از طرف اون میتونست این باشه. ممنونم که این کار رو انجام میدی. داشتم گیج میشدم. اما اونم تحمل نداشت که کسی به خصوص پسرش چیزی بهش بگه. من بیشتر از 40 سالمه اما برای اون هنوز یه پسر بچه‌م. بعدش فهمیدم که هیچ وقت واقعا به پسر خودم گوش نمیدم. چون فکر نمی کنم چیزی برای گفتن داشته باشه که من ندونم. متوجه شدم که اون داره عادت میدونم رو از من یاد میگیره. همسرم به من کمک کرد که بیشتر پذیرا باشم و بیشتر گوش بدم و از اینکه چیزی رو نمیدونم خجالت نکشم. حالا اجازه میدم پسرم هم چیزایی که دوست داره به من نشون بده، نه با حالتی رئیس گونه، و این واقعا داره رابطه ما رو بهتر میکنه. من قبلا مهلت نمیدادم. انگار فکر میکردم ارتباط فقط باید یه طرفه باشه. از طرف من به اون. از طرف معلم به شاگردش. اما حالا دارم یاد میگیرم که اجازه بدم به من نشون بده کی هست. دارم یاد میگیرم که بفهمم اون کیه. نه اینکه فکر کنم میدونم اون کیه. من همون مرد کلیشه کلاسیک بودم که نمیخواست درخواست راهنمایی بکنه. چون تحملش رو نداشت. کسی دیگه چیزی رو که نمیدونم به من بگه. بنابراین الان همیشه از همه درخواست راهنمایی میکنم و به خودم اجازه میدم به خاطر ندونستن یه مطلب احساس شرم نکنم. اما من بر اساس شرم عمل میکردم. دیگه اجازه نمیدم غرور من رو سرکوب کنه یا مثل قبل مانع گوش دادن من به پسرم بشه. این من رو نابود نمیکنه، کاملا برعکس. در مدت کوتاهی که از این موضوع آگاه شدم، احساس میکنم خیلی به پسرم نزدیکتر شدم. گاهی ایجاد تغییر مانند تصمیم گیری برای تسلیم نشدن در برابر دیافوبیا که جان گرفت، گرچه با این کلمات آن را بیان نکرد، به نظر میرسد عواقب وحشتناکی داشته باشد. اما خواهید دید که این تغییر کوچک در رفتار مانع زیادی را به همراه دارد. تمرین: به الگوهای رفتاریتان توجه کنید. اگر وقتی فرزندتان کمی توجهتان را می‌طلبد، تقریبا همیشه به چیزهای ضروری تری فکر می‌کنید، مانند انجام کارهای روزانه یا شغلتان یا برقراری یک تماس. این را برای خودتان و فرزندتان بهانه می‌کنید تا او را از خودتان دور کنید. این احتمالاً دیافوبیای شماست که دست به کار شده است. متوجه لحظاتی باشید که این کار را انجام می دهید. دست نگه دارید. بر تمایل پس زدن آنها غلبه کنید و در عوض آنها را در کاری که باید انجام دهند درگیر و شریک کنید. تمرین: آیا می توانی حرف دیگران را گوش بدهی؟ چه احساسی دارد چیزی به شما گفته شود که قبلاً می دانسته اید؟ چه احساسی دارد چیزی به شما گفته شود که احساس می کنید باید بدانید اما نمی دانید؟ سعی کنید این سوالات را با آنچه فکر می کنید درست است جواب ندهید، بلکه احساس واقعیتان را در این شرایط بگویید. هر احساسی که با انجام این تمرین در شما ایجاد شد، آیا می توانید ریشه آن را در دوران کودکیتان پیدا کنید؟ قرار نیست دائما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته کنش و واکنش های حضوری با فرزندتان داشته باشید. اما آنچه تحقیقات نشان می دهد این است که زمانی که با فرزندتان هستید و به بیشتر جلب توجه های او اعتنایی نمی کنید، این برایش ناراحت کننده است. در آزمایشی به مادران گفته شد روبروی فرزندشان بنشینند، اما در واکنش به او هیچ تقلید یا حرکتی از خودشان نشان ندهند، یعنی این گونه واکنش احساسی نشان ندهند. بعد از اینکه مادرها فقط 3 دقیقه این کار را کردند، بچه‌ها با ناراحتی واکنش نشان دادند. آنها احساس استراب، شرم و ناراحتی نشان دادند که چندین دقیقه با آنها ماند. می توانید این گونه آن را تصور کنید که کودک در یک رقص 2 نفره رها شده و تنهایی برقصد. کودکان به تعامل 2 طرفه با مراقبانشان نیاز دارند. در غیر این صورت آنها ناتوانی را می آموزند. این که اعمالشان هیچ تأثیری ندارد. اگر کودک می توانست تجربه اش را در قالب کلمات بیان کند، ممکن است فکر کند اگه نمیتونم تأثیری روی تو بذارم، پس من وجود ندارم. به همین دلیل به نظر می رسد برخی از نوزادان تسلیم می شوند. با پاسخ ندادن کافی به اشارات نوزادمان، ناخودآگاه به او یاد می دهیم که تلاش نکند. عنوان: اهمیت مشاهده فعالانه. اغلب اوقات در حالی که فکر می کنیم گوش می دهیم، تنها کاری که انجام می دهیم این است که به دنبال فرصتی برای پاسخ دادن هستیم. انرژی ما را صرف سرهم کردن جواب یا پاسخمان می کنیم، به جای آنکه سعی کنیم آنچه را درک کنیم که طرف مقابل می‌خواهد به ما بگوید. انجام ندادن این کار و اینکه اجازه دهیم طرف مقابل تأثیری بر ما بگذارد، ممکن است ترسناک به نظر برسد. اگر این ترس را در قالب کلمات بیان کنیم، ترسناک نیست. وقتی ترسناک است که ترسی ناگفته داشته باشیم و آن ترس این است: اگر واقعا گوش کنیم و به خودمان اجازه بدهیم که تحت تأثیر قرار بگیریم، خودمان نادیده گرفته می‌شویم. ما نادیده انگاشته نمی شویم. کاملا برعکس، با فرزندمان رشد خواهیم کرد. این داستان جودی و جو است. چند هفته اول اغلب از بهونه های فرزندم جو خسته می شدم. می خواستم پذیرا و پاسخگوی اون و گریه هاش باشم، اما کشمکش سختی بود. احساس می کردم که تسلیم خواسته های اون شدن به معنای فراموش کردن خودمه و به معنای اینکه تحت سلطه اون قرار گرفتم. چیزی که کمک کرد تا به جای تلاش برای دفاع از خودم در برابر خواسته هاش بیشتر پذیرای جو باشم، تماشا کردنش بود. وقتی باهاش بودم و بهش توجه می کردم، کمتر بهونه می گرفت. کم کم دستم اومد که با خوندن بعضی اشاراتش قبل از اینکه ناراحت بشه، یکم از گریه کردناش جلوگیری کنم. شروع کردم به حرف زدن با جو. وقتی مشغول انجام کارهای خونه بودم و بهش زمان می دادم که اونم بتونه جواب من رو بده. وقتی لازم نبود کاری انجام بدم، به جای بازی کردن با موبایل یا برداشتن کتاب به اون توجه میکردم. متوجه شدم به جای اینکه همیشه سعی کنم چیزهایی رو به اون نشون بدم، خیلی مفیدتر بود اگه به چیزهایی که اون به من نشون میداد با دقت بیشتری نگاه میکردم و اجازه میدادم چیزی رو که دوست داره به من نشون بده. اون به چیزی نگاه میکرد و من اون رو نزدیک میآوردمش یا جورو میبردم پیشش یا با هم بهش نگاه میکردیم. اون به من یاد داد که بایستم و نگاه کنم، چون فراموش کرده بودم چطور این کار رو انجام بدم. نه اینکه بررسی کردن یه برگ یا کفش دوزگ یا تماشای باب اسفنجی ذوق کنم، اما تماشای تمرکز اون به بعضی چیزها من رو غرق در احساس میکرد. شاید شما اسمشو حیرت یا عشق بذارید. وقتی جو بزرگتر شد و شروع به حرف زدن کرد، متوجه شدم همیشه وقتی بهش گوش میدم رابطه من با اون بهتره. بعضی وقتا فراموش میکردم و یه طرفه براش حرف میزدم و صدام رو بلند میکردم. بعد اون کمتر جوابم رو میداد و متوجه میشدم که دوباره به همون روش قدیمی ارتباط برقرار کردم، روشی که برای هیچ کدوم از ما جواب نداده بود. فرصت دادم به جو من رو آرومتر کرده و باعث شده بود احساس محبت بیشتری بکنم، نه تنها به اون بلکه نسبت به آدم‌ها و چیزهای دیگه. جو حالا تقریبا بزرگ شده و فکر میکنم که من هم نسبت به قبل بزرگتر شدم، چون با تماشای اون، گوش دادم بهش و دیدن چیزهایی از دیدگاه اون نگاهم رو بازتر کرده. حالا حرف زدن درباره این که چطور روی من تأثیر گذاشته من رو غرق در عشق میکنه، عشقی که شاید قبل از مادر شدنم توانایش رو نداشتم. احساس میکنم با اون بزرگتر شدم. تجربه جودی در خصوص رابطهش با فرزندش است، در خصوص الگوی جدیدی از همراه بودن و پاسخ دادن که او آن را در رابطه با فرزندش آموخت. با گوش دادن واقعی، نه فقط فکر کردن به پاسخ خودش یا به آنچه می‌خواهد بیان کند، او رابطه ای عمیقاً محبت‌آمیز و دوست داشتنی با جو برقرار کرد. همه ما می‌توانیم این کار را با نوزاد، کودک و فرزندان بزرگسالمان و در واقع با تمام افراد پیرامونمان انجام دهیم. عنوان: چه اتفاقی می‌افتد وقتی شما به گوشی خودتان اعتیاد پیدا می‌کنید؟ اگر نزدیک فرزندتان هستید اما متوجه اشاراتش نمی‌شوید، به دلیل اینکه مثلا مشغول گوشی یا رایانه‌تان هستید، این وضع او را اذیت می‌کند. فکر کنید چه حسی دارید وقتی با یک دوست بیرون می‌روید، اگر او بیشتر زمانی را که با هم هستید صرف گوشی کند. آزاردهنده است، نه؟ از آنجا که قبلا شخصیتتان کم و بیش شکل گرفته است، این مسئله به شما آسیبی نمی‌رساند، گرچه کمکی به رابطه نمی‌کند. با این حال شخصیت فرزندانتان و عاداتش در رابطه با شما در حال شکل گیری است. ما می‌دانیم که الکلی‌ها و معتادان والدین خوبی نمی‌شوند، به این دلیل که اولویتشان همیشه ماده است که به آن معتادند، بنابراین فرزندانشان از توجهی که به آن نیاز دارند محرومند. من میگویم معتادان به گوشی هم چندان تفاوتی ندارند. من بازی کردن با گوشی یا چک کردن ایمیل را به مدت طولانی در حضور فرزند خردسالتان مناسب نمیدانم. شما نه تنها او را از ارتباط محروم میکنید، بلکه خلایی در درونش ایجاد میکنید. نمیخواهم زیاد احساسی شود، اما این همان نوع خلایی است که معتادان آینده را رقم میزند. وقتی سعی می‌کنند آن را با مواد اعتیادآور یا فعالیت‌های وسواس‌گونه پر کنند تا نگذارند احساس انزوا یا احساس توهی بودن بر آنها سایه اندازد. همچنین این خطر وجود دارد که فرزندتان هم به گوشی به عنوان جایگزینی برای ارتباط معتاد شود. شاید شما از گوشی حس فوری ارتباطی بیشتری دریافت کنید تا از یک ارتباط پربار با فردی دیگر، اما این جایگزین مناسبی نیست. شما ممکن است به خاطر نیازتان به ارتباط به گوشیتان وابسته شده باشید. خب، فرزندتان نیز همان نیاز به ارتباط را دارد، فقط شدیدتر. چون به ارتباط با شما نیاز دارد تا ذهنش را رشد دهد. افراد معمولاً در انزوا رشد نمی کنند. انسانها به انسانها نیاز دارند. هر کسی که از فرزندتان مراقبت می کند نیز باید از این قضیه گوشی آگاه باشد. پرستار کودک، مهد کودک، دوست یا یکی از بستگان. اگر شما یا آنها همیشه به گوشی زل زده اید، فرزندتان هم گوشی می خواهد که به آن زل بزند. اگر با خواندن این مطلب پی بردید که اغلب فرزندانتان را نادیده می گیرید، با خودتان فکر نکنید که من تا ابد نابودش کردم، چون این طور نیست. تنها با دست کشیدن از این کار و اختصاص دادن زمان به آنها می توانید رابطه تان را اصلاح کنید. عنوان: ما با قابلیتی ذاتی برای گفتگو به دنیا می آییم. مورد دیگری که در آزمایش پاسخ مادران مشاهده شد این بود که برای بسیاری از مادران هنگام نگاه کردن به نوزادشان مشکل بود چهره ثابت و بی احساسشان را حفظ کنند. این نشان می دهد که پیام‌های نوزاد چقدر قدرتمندند و اینکه ما برای واکنش نشان دادن ساخته شده ایم. فقط باید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. ما با این قابلیت ذاتی برای گفتگو و تعامل و نوبتی عمل کردن به دنیا می آییم. این روند از بدو تولد شروع می شود و متوقف نمی شود. شاید هم قبل از آن شروع می شود. شاید روند زایمان هم نوعی نوبتی عمل کردن باشد. انقباضی که به دنبال آن استراحت است. در گفتگو اقدام هر نفر باعث ایجاد واکنش نوبتگیری در طرف مقابل می شود. در نوبتگیری والد و فرزند با روش‌های مختلفشان آشنا می شوند. هر دو با هم هماهنگ می شوند و از یکدیگر می آموزند. نوزادان و والدین با هم الگوهای منحصر به فردی ایجاد می کنند. ممکن است کودک با مادر الگویی و همان کودک با پدر الگویی دیگری ایجاد کند و با خواهر یا برادرانش نوع دیگری را تجربه کند. هر رابطه الگوی متفاوتی دارد. الگوها را بزرگسالان هدایت نمی کنند، بلکه بین کودک و شخص دیگر ایجاد می شوند. همیشه ثابت نیستند و بسته به روحیات و آنچه هر یکی از طرفین در رابطه می آورند تغییر می کنند. گاهی طرفین مقصود یکدیگر را درک می کنند و گاهی نه. در این صورت لازم است هماهنگی مجدد اتفاق بیفتد. شما از طریق مشاهده، آزمون و خطا، جبران اشتباهات گذشته، تلاش دوباره و موفق شدن خواهید فهمید که فرزندانتان چه می خواهند. ممکن است یاد بگیرید نگاهی مشخص را این طور تعبیر کنید: من آماده خندیدن بیشترم. یا در زمان دیگری ممکن است یاد بگیرید نگاهی مشابه با آن به معنای به هم غذا بده باشد. خیلی طبیعی است که نتوانیم بفهمیم منظور کودک از گریه ها یا حرکاتش چیست و این اشکالی ندارد، اما هنوز هم می توانید به روش خودتان پاسخ دهید. مفهوم به اندازه الگوی نوبتگیری اهمیت ندارد. وقتی مادر شدم احساس بی‌لیاقتی می کردم. همچنین وقتی والدین با تجربه تر به من گفتند خیلی زود می توانم مفهوم گریه های فرزندم را درک کنم، مثلا فلان گریه یعنی او تشنه است و فلان گریه یعنی خیلی گرمش است، گریه ها برای من زبانی ناکافی بودند. آنها فقط صدا بودند، ارتباطی به شکل متفاوت که خواستار توجه، مشاهده و تعامل بودند. اما نه آن فرهنگ لغت کودک که وجود ندارد. با ایجاد الگوهای مشاهده و نوبتگیری این کار آسان تر شد. کودک با بودن کنار خانواده یاد می گیرد ارتباط برقرار کند و اعضای خانواده آن را با بودن کنار کودک می آموزند. چرا که هر رابطه دو طرفه‌ای سیستم ارتباطی منحصر به فرد خودش را ایجاد می کند. مانند همان روشی است که بهترین استنداپ کمدین‌ها سالن را مشاهده می‌کنند و خودشان را با آن وفق می‌دهند تا برنامه را اجرا کنند. تماشاچیان و نوزادان هیچ وقت یک جور نیستند. بعد از چند ماه هر یک از طرفین دیگری را بهتر می‌شناسد و یاد گرفته است چطور می‌تواند به نحوی با هم باشند که برای هر دو رضایت بخش باشند. مشاهده و نوبتگیری نقش مهمی در این مسئله دارند، گرچه معمولاً به صورت ناخودآگاه انجام می شود. این داستان سایمون است. با تماشای پسرم نت فهمیدم از همون اول می خواست ارتباط برقرار کنه. همیشه متوجه نمی شدم که چی می خواست به من بگه، اما تماشا کردن اون کمک کرد موفق بشم. من باید اون نشونه هایی رو که لازم بود کاری براش انجام بدم و اونهایی رو که زیاد استراری نبود می شناختم. نت تازه 2 سالش شده و کلمه های زیادی میتونه بگه و جمله های کوتاه به کار میبره، اما هنوز همیشه نمیدونه که چی میخواد. به خاطر همین ما هنوز باید تماشاش کنیم تا متوجه بشیم که چی لازم داره. هفته گذشته با خانواده دیگه‌ای که بچه هاشون بزرگتر بودن رستوران بودیم و نت باهاشون بازی میکرد و حرف میزد. بعد متوجه شدم که چشماش بیروح شد و دیگه بهشون نگاه نمیکنه. ما فهمیدیم نت هر وقت از چیزی سیر بشه و به کمی استراحت نیاز داشته باشه این کار رو میکنه. اگه متوجه این حالت نشیم، اتفاقی که میفته اینه که اون شروع میکنه به گریه و حتی ممکنه کاملا بره رو حالت بهانه‌گیری و کج‌خلقی. این بار زود فهمیدیم و بلند شدم و از نت پرسیدم که میخواد با هم بریم قدم بزنیم. اون سرش رو تکون داد، یعنی آره. از صندلی غذای کودک بلندش کردم و از رستوران بردمش بیرون. بیرون روی چمنو نشستیم و اون یکی دو دقیقه به من تکیه داد. بعد شروع کرد به چیدن گلها و اونها رو میداد به من. همون بازی آشنا رو با هم انجام دادیم که من هر چیزی رو که اون دستم میداد میشمردم. یه گل، دو گل، سه گل. اون از من پسشون میگرفت تا دوباره اونها رو به من بده. معلوم بود ند آروم شده بود و یه بار دیگه سرگرم شده بود و خبری از اون نگاه منگ نبود. وقتی کارش با گلها تموم شد، اطرافش دنبال چیزی میگشت که توجهش رو جلب کنه و من گفتم بریم داخل و غذامون رو تموم کنیم. سرش رو تکون داد، دستم رو گرفت و تا کنار میز من رو همراهی کرد. چیزی که من رو شگفت زده میکنه اینه که ترک کردن جمع دوستام اصلا ناراحت کننده نبود، چون خیلی با ند ارتباط برقرار کردم. اون به من یاد داد که بیشتر از لحاظ فیزیکی ارتباط برقرار کنم، با تماشا کردن و فهمیدن اینکه محرک‌ها و نیازهاش چی هستن. کودکی که تأثیر کمی بر پدر و مادرش دارد پرزحمت نیست، بی درد سر و خوب است. این موضوع اغلب در برخی از نظریه‌های مراقبت از کودکان موضوع خوبی محسوب می شود. اما کنترل کردن کودک برای اینکه کمترین تأثیر را بر شما بگذارد غیر انسانی است. باید اجازه دهید فرزندتان شما را تحت تأثیر قرار بدهد. اگر این کار را نکنید، او مجبور است خواسته هایش را فدای خواسته های دیگران بکند تا احساس تعلق کند و با این کار احساس فردیت و تا حدودی انسانیتش را از دست می دهد. همانطور که ما ممکن است کمی از آن را در دوران کودکی از دست داده باشیم. نوزادان ممکن است هنوز کلمات را بلد نباشند، اما ما می توانیم با مشاهده آنها یاد بگیریم درکشان کنیم. اگر این مهارت مشاهده را تمرین کنیم، به ما کمک می کند درک کنیم و ارتباط بهتری با فرزندانمان در هر سنی که هستند برقرار کنیم. عنوان: نوزادان و کودکان نیز انسانند. ما به عنوان بزرگسال می دانیم مراعات کردن هر فردی که با او در ارتباطیم محترمانه است. اما بعضی وقتها مردم فراموش می کنند که بچه ها هم آدمند. سعی کنید در امر مهم مراقبت کردن فرزندانتان را هم شریک بدارید. به همین دلیل عادت کنید به فرزندتان بگویید چه اتفاقی قرار است بیفتد. سپس قبل از اینکه کاری انجام دهید مکث کنید. به عنوان مثال فرض کنید فرزندتان در کالسکه است و می خواهید او را بلند کنید و در صندلی ماشین بگذارید. بگویید میخوام بلندت کنم و بذارمت روی صندلی ماشین. بعد مکث کنید تا بتواند آن را درک کند. بعد هر کاری میکنید آن را برای شرح بدهید. حالا کمربندت رو باز میکنم، میخوام تو رو بلند کنم و بذارمت روی صندلی ماشین. ممکن است احساس عجیبی داشته باشید، چون بچه هنوز حرف زدن بلد نیست. اما ما حرف زدن را با شنیدن یاد میگیریم. آنچه از کلمات مهمتر است، تعامل و نوبت گذاری بین شما و فرزندتان است. با گذشت زمان که به این کار عادت کردند و گفتگو جایش را باز کرد و شما مکث می کنید تا پاسخ بدهند، آنها دستشان را دراز می کنند تا کمک کنند بلندشان کنید. همین کار را هنگام عوض کردن پوشک یا لباسشان انجام دهید تا آنجا که می توانید آنها را در فعالیت‌هایشان مشارکت بدهید، به ویژه کارهایی که باید با آنها انجام شود. افراد در ارتباط با یکدیگر رشد می کنند. هرچه بیشتر پذیرای دیگری باشیم و به ظرافت‌های نگاه و حرکات و پریشانی و آسودگی حساس‌تر باشیم، بیشتر می توانیم ناراحتی و ناامیدی را از فرزندانمان و در نتیجه از خودمان دور کنیم. ما می توانیم یاد بگیریم آرامش داشته باشیم و نوزادان و کودکان ما را تماشا کنیم، به فعالیت ها و ارتباطات فردی آنها احترام بگذاریم و از آنها یاد بگیریم. این موضوع باعث می شود فرزند پروری کمتر خسته کننده به نظر برسد، زیرا به آن معنا می دهد. همانطور که می دانید فرزند پروری ممکن است در ماه ها و سال های اولیه طولانی و خسته کننده به نظر برسد. توجه مثبتی که به فرزندتان می دهید هرگز هدر نمی رود. فکر می کنم گاهی ممکن است به اشتباه فکر کنیم تنها کارهای بزرگ اهمیت دارند. رفتن به پارک تفریحی، هدیه بزرگ کریسمس، جشن تولد، این چیزها می توانند خوب باشند، اما تعاملات روزمره مهمترند. با آزمایش و خطا از هر دو طرف تعاملات جزئی و کوچک روزمره برای هر دوی شما تا حد امکان رضایت بخش می شود و به این آدم کوچکتان قابلیت شاد بودن می دهد. تمرین: چگونه در گفتگو بهتر شویم؟ برای بهتر شدن در گفتگو به این فکر کنید که وقتی خوب به فرزندتان یا کودک دیگر یا یک بزرگسال گوش می دهید چگونه مشاهده و گوش می کنید؟ متوجه خواهید شد اتفاقی که می افتد این است که شما به حرکات، لحن، ژست‌ها و حالتهای گوینده توجه می کنید. روی آنچه گفته می شود تمرکز می کنید و ممکن است از احساساتی که گوینده در شما ایجاد می کند آگاه باشید. پس چه چیزی می تواند مانع گوش دادن و مشاهده شما شود؟ اغلب آماده کردن عجولانه پاسخ در ذهنتان است یا اینکه فکرتان به نحو دیگری منحرف می شود. البته این موارد همیشه تا حدودی اتفاق می افتند، اما آنچه می توانیم انجام دهیم این است که دقت کنید چه زمانی تمرکزتان را بر گوینده یا نوزاد یا کودک از دست می دهید. توجهتان را دوباره به آنها معطوف کنید. با تمرین شما شنونده‌ای بهتر و شریکی برابر در این گفتگو خواهید شد. عنوان: چگونه به فرزندانمان آموزش می دهیم که آزار دهنده باشند و چگونه این چرخه را بشکنیم؟ در حالی که مشغول انجام تحقیقات برای برنامه‌ای تلویزیونی بودم که درباره سور رئالیسم ساختم، فهمیدم وقتی سالوادور دالی در مدرسه بود با کله به ستونی مرمرین هجوم برده و به شدت آسیب دیده بود. وقتی از او پرسیدند چرا این کار را کرده است، گفت چون هیچ کس به او توجه نمی‌کرد. اگر نوزادان و کودکان در آغاز زندگیشان آنچه را نیاز دارند دریافت نکنند، اگر احساس دیده شدن نکنند، اگر مطمئن نباشند که به آنها پاسخ داده می شود، ممکن است در مرحله تلاش برای جلب توجه گیر کنند. این زمانی است که شما و دیگران ممکن است آنها را آزاردهنده بدانید. می توانم این را طور دیگری بیان کنم. شما با پاسخگویی حساس به اشارات بچه او را لوس نمی کنید. زمانی که در ابتدا صرف می کنید باعث می شود کودک عادت کند به اینکه نیاز به ارتباطش برآورده می شود. او این را نهادینه می کند، می داند که می تواند به آن اعتماد کند و مجبور نیست مدام به دنبال آن باشد. اگر کودک توجه کافی دریافت نکند، ممکن است فقط وقتی تأثیر رفتاری یا عاطفی مستقیمی بر اطرافیان داشته باشد احساس واقعی بودن کند. کودکی که به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته احساس امنیت خواهد کرد. او مجبور نیست دغدغه روابط داشته باشد یا ذهنش را مشغول آنها بکند یا احساس نمی کند کارهایی باید انجام دهد که هفت خان رستم را طی کند یا سرش را به ستونها بکوبد تا از آنها مطمئن شود. اگر به بیشتر درخواست‌های توجه کودکتان پاسخ ندهید، درخواست‌هایش مصرانه‌تر یا وقتی بزرگتر شد شرورانه‌تر می‌شوند. توجه منفی از طرف والدین بهتر از این است که هیچ توجهی نکنند، زیرا کودک حداقل می‌داند که در ذهنتان وجود دارد. او احساس ضرورت می‌کند مزاحم باشد. البته که این باعث می‌شود بیشتر طرد شود. وقتی کودکی مزاحم است، کنار آمدن با او و توجه به او سخت‌تر است که تأسف به همراه دارد، زیرا او به توجه بسیار بیشتری نیاز دارد تا آن شکاف اولیه رابطه را اصلاح کند. فرض کنید رابطه‌تان با فرزندتان طوری باشد که انگار هر دوی شما در نوعی نبرد گیر افتاده اید که به نظر می‌رسد تمام توجهات در آن منفی است و شما آنها را آزاردهنده می‌دانید. ابتدا ممکن است بخواهید جای دیگر بدور از فرزند و خانه‌تان پیدا کنید تا با خیال راحت از عصبانیتی خلاص شوید که در وجودتان انباشته شده است. این ممکن است صحبت کردن با کسی باشد که شما را قضاوت نمی کند یا می تواند رفتن به اتاق عایق صوتی باشد یا مشت زدن به کوسن و فریادهای خوب که همیشه به کار می آید. برای معکوس کردن رابطه‌تان و کاری که انجام داده اید، می توانید آنچه را عمل کنید که روانشناس اولیور جیمز بمباران عشق می نامد. جیمز می گوید برای تنظیم مجدد ترموستات عاطفی فرزندانتان و به نظرم احتمالاً ترموستات خودتان نیز باید کمی با فرزندانتان وقت بگذرانید. نه اوقات مفیدی که فقط با هم بیرون می روید، بلکه زمان بمباران عشق. این زمان شروع و پایان مشخصی دارد که در آن کودک در حد معقول سکان را به دست می گیرد. کودک است که تصمیم می گیرد چه کاری و کجا انجام دهد. بمباران عشق زمان رابطه دو سوی است. پس یا در خانه وقتی بقیه خانواده به دیدار اقوام رفتند، یا شاید اگر استطاعتش را دارید آن را در هتل انجام دهید. در تمام مدت 24 ساعت یا آخر هفته فرزندتان تا جایی که ایمن و قانونی باشد مسئول آنچه هر دوی شما انجام می دهید یا می خورید است. طی این مدت شما نیز پی در پی قدردانی صمیمانه و عشقتان را به فرزندتان ابراز می کنید. ممکن است احساس کنید با اجازه دادن به فرزندتان برای دستور دادن و با ابراز عشقتان به او رفتار بدش را تشدید می کنید، اما این طور نیست. تصور کنید از سوی افرادی که عشق، نظرات مثبت و توجهشان منبع ارتباطتان و هر چیزی است که اهمیت دارد به شما احساس دیده نشدن، شنیده نشدن یا بدرفتاری دست داده است، واقعا فرقی نمی کند که در این مورد اشتباه می کنید یا نه. اگر چنین احساسی دارید، خب این تجربه شماست و تنها راه مطمئن شدن از جلب توجهشان این بوده است که موی دماغشان شوید. اگر آنها این عشق و توجه را به شما می دادن، مجبور نبودید برای جلب توجه رفتارهای بدی انجام دهید. تمرین بمباران عشق مقدار متمرکزی از این توجه را به کودک می دهد. همچنین الگوهای رفتاری زورگویانه هر دوی شما را متوقف می کند و در روند و الگوی تبادل دو طرفه قرار می دهد. من در حرفم به عنوان روان درمانگر افراد بزرگسالی را دیدم که همیشه در مرحله نیاز به توجه گیر می کنند. در غیر این صورت احساس شرمندگی می کنند یا احساس می کنند که واقعا وجود ندارند. اگر به بسیاری از اشارات فرزندتان پاسخ ندهید، ممکن است به او آموزش دهید که او نیز این گونه فریبکار باشد. نتیجه دیگر این است که آنها کلن قید روابط را خواهند زد و برقراری ارتباط با آنها سخت خواهد شد. هیچ اجتناب یا میانبری برای دادن توجهی که فرزندتان به آن نیاز دارید وجود ندارد. انجام این کار به این معنا نیست که همیشه به او بگویید کارش را عالی انجام داده است یا اینکه او بهترین است. این لزوماً ایده خوبی نیست. مسئله قضاوت کردن آنها نیست. چیزی که آنها نیاز دارند نوبتگیری معمولی، دو طرفه بودن گفتگوی زبانی یا غیر زبانی است. هرچه بیشتر از این نوع توجه به نوزاد یا کودکتان بدهید، بعداً شما یا او کمتر مجبور به جبران آن خواهید بود. به این وضعیت فکر کنید. پدر یا مادر و فرزندش در قطاری هستند. کودکی در سفری طولانی ساکت نشسته است. ممکن است حوصله‌اش سر برود. پدر یا مادر می توانند با کودک بازی کنند، نقاشی بکشند، برایش کتاب بخوانند، با او بازی کنند یا در عوض با گفتن اینکه ساکت باشد و آرام بنشیند، وقت را بگذرانند. بازی کردن یا خواندن برای هر دوتایتان خوشایندتر است. سعی کنید زمان را با تبادل دو طرفه بگذرانید تا اینکه زمان را صرف تذکر دادن کنید یا تحمل سر و صدایی در قطار که هم برای خودتان هم برای دیگران ناخوشایند است. اغلب اتفاقی که می افتد این است که وقتی در ابتدای مسیر طولانی زمانی را اختصاص می دهید، مانند سفر با قطار، فرزندانتان ممکن است مجذوب فعالیتی شود که در ابتدا با هم انجام داده اید و می توانید وقتی او نیازی به شما ندارد کمی زمان را در اختیار داشته باشید تا کتابی بخوانید یا با آسودگی کارتان را انجام دهید. عنوان: چرا کودک وابسته می شود؟ نگران نباشید اگر فرزندتان در مرحله است که فقط شما را یا همسرتان را می‌خواهد. در واقع این نشانه خوبی است، به این معنی که کودک پیوندی بسیار محکم برقرار کرده است و اینکه می‌تواند ارتباطی قوی تشکیل دهد که برای قابلیت شاد بودن او مفید است. طبیعی است که کودک پدر و مادر و اعضای خانواده‌اش را به سایر مراقبان ترجیح دهد. هرچه احساس امنیت بیشتری در ارتباطش با شما داشته باشد، راحت‌تر جدا می‌شود نسبت به زمانی که با دیگران پیوندهای محکمی برقرار کند، اما تنها در صورتی که آماده باشد. برای این اتفاق عجله نکنید. وابستگی، اشتیاق و دوست داشتن شما ممکن است در بعضی مواقع بیش از حد به نظر برسد، اما از آن لذت ببرید. نشانه این است که او دلبستگی عمیقی به شما پیدا کرده است. هرچه بیشتر به این دلبستگی اطمینان داشته باشید، بعداً کمتر به اطمینان مجدد در این باره نیاز خواهید داشت. به یاد دارم مادری به من گفت بچه‌ام عاشق منه و خیلی به من احتیاج داره. تا حالا هیچ فردی به این مشتاقی توی زندگیم نداشتم. همانطور که کودکان دیگر یاد می‌گیرند، این کودک نیز در نهایت یاد گرفت مادرش را همیشگی نداند. کلید پرورش روحیه‌ای مستقل به طرز متناقض این است که به جای دور شدن از او، به او اجازه دهید تا وقتی آماده و خواهانش است از شما جدا شود. هیچ مشکلی در کودک حساسی وجود ندارد که نیاز دارد به شما نزدیک باشد. همچنین کودکی که می‌خواهد تنها باشد مشکلی ندارد. ما همگی متفاوتیم و نیازهای متفاوتی داریم. همه ما مراحل رشد را پشت سر می‌گذاریم، اما با سرعت خودمان این کار را انجام می‌دهیم. نمی‌خواهم سن مشخصی برای مراحلی مانند خندیدن، نشستن یا یادآوری ترانه به شما بگویم. زیرا اگر در مراحل مختلف و با سرعت‌های مختلف رشد کنیم، معنیش این نیست که ارزشمان کمتر است. راه مدیریت کردن هر مرحله‌ای که کودک در آن است این است که نیازهای ارتباطیش را در آن مرحله برآورده کنیم تا شما و او بتوانید آن مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارید و گرفتارش نشوید. نمی‌توانید آن را تسریع کنید یا نادیده بگیرید، وگرنه کودک در آن مرحله گیر می‌کند. در ابتدا هرچی انرژی مثبت بیشتری صرف کودکتان کنید، بعداً انرژی کمتری برایشان نیاز است. پایان قسمت اول از فصل پنجم.